الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد که از در بحث روایات اخبار علاجیه به تعبیر آیان یا به تعبیر حتی خود مرحوم آقای بروجردی ما یا آلج و بهی تعارض روایات باب ششم ما یا آلج و بهی تعارض روایات از شد اصولا این بحث تعارض به این صورت اولین بار که ما داریم از زمان امیرالمؤمنین راجع به احادیث رسول الله در این کتاب سلیم آمده، سلیم قیس در کافی هم آمده. در اونجا حالا نکته اساسیش بحث راجع به سند و اینها نیست، نکته اساسیش اینه که امام سلام الله علیه از زاویه حجیت وارد بحث نمیشن که مثلا این حدیث هم حجت اون حدیث هم حجت اینه ترجیح بدیم، اصولا از این زاویه وارد بحث نمیشن. ما به اصطلاح بنده از زاویه حقیقت و واقعیت وارد بحث میشن، یا حالا تعبیر دیگری بکنیم از زاویه بررسی شاخه‌ای حدیث وارد نمیشن، ریشه‌ای حدیث وارد میشن، یعنی میان اون ریشه اختلاف رو پیدا میکنن، نه اینکه حالا که حالا اختلاف شد چه کار بکنیم. لذا فرمودن بعضی از این اصحابی که چیزی نقل کردن بعضشون دروغ گفتن، بعضشون مطلب نفهمیدن، بعضی هاشون منسوخ فهمیدن، شنیده از پیغمبرشون اهل مدینه نبودن، ناسخه ندیدن، احاطه به کلمات رسول الله. ببینید ریشه کار رو میگه، نه این بحث که الان حجت چی کار کنیم. عرض کردیم این یه بحثیست خودش، برخورد ریشه‌ای با روایات و با ادله یا برخورد شاخه‌ای. حالا چون در اصطلاحات حوزه اون متعارف برهان لمیو نیست، چون توی این مسائل ما برهان رو خیلی به کار نمیبریم، همین تعبیر شاید بهتر باشه. حالا یا حالا دو جور برخورد هست و این دو روایتی که به امام رضا سلام الله علیه نسبت داده شده که یکیش هم سندش معتبر محمد ابن عیسی نقل کرده، امام هم در اینجا و حتی خود محمد خود یونس برخورد شاخه‌ای نکرده که این حجت اون حجت چیکار بکنه. برخوردی که شده برخورد ریشه‌ای است و اینکه اصولا مثلا در یک روایتش این بود که ما به خود حکم نگاه بکنیم، حکمی که مضمون روایت جزء فرائض جزء سنن در کتاب آمده، در سنت آمده، جزء سنن دائمی، جزء سنن موقت، جزء سنن الزامی، جزء سنن غیر. ببینید از این راه مسئله رو حل میکنن، نه اینکه دو تا حجت داریم چه کار بکنیم. و یونس ابن عبدالرحمن گفت نه من خودم به حضرت عرض کردم، فهمیدن نه اینو دروغ گفتن. یعنی بعد حضرت بگه اینو حجت چیکار کنم؟ یعنی اصلا دروغ گفتن اصحاب ابوالخطاب، چون شواهد کاملا واضحه که خط قلو با انها تفکرش، اگه خدا من توفیق داد یه وقتی باجه به انها تفکرات خط قلو با صحبت جداگانه ای کرد، خط قلو با انها تفکرش تقریبا در جریان شیعه یک خط مثل حزبی مونه، حالت گروهیه، یعنی گروه بسته‌ایه. اصولا تو روایات ما اگر که افراد دقت بکنیم بعضی از روایات یه حالت مثل درون حزبی گروهی از توش در میاد، اینا بیشتر مال خط قلو. خط قلو طبیعتش یکی از آثار، البته این جزء اساس خط قلو نیست، یکی از لوازم وجود خارجی است، لوازم ماهیت هم نیست. مولای تو خط قلو این حالت هست و لذا ابوالخطاب و اصحاب ابوالخطاب کاملا واضحه. یعنی عرض کردیم مثلا فرض کن ابوالخطاب نمیم سال 140-145 کشته میشه در کوفه، خب به ایشون یا به ایشون یا به خطی که حالا بوده، چون به هر حال این نسبت داده شده که نماز نمیخوندن، محرمات اعتیاد میکردن، خب بلا اشکال با مقاومت ائمه، خود علمای شیعه، خود شیعه این خط منفی شد. اما ما بعدها اثر این رو بعد از مثلا 400 سال هم میبینیم، خیلی عجیبه. خب یک طایفه از اسماعیلی‌ها که در ایران بودن در سال 559 یکی از خلفای یکی از عمرای فاطمی اسماعیلی که در همین علموت بود به نام حسن بن علی، حسن علی و قول خودش مولانا حسن و قول خودش، این رسما توی علموت اعلام کرد که دور دنیا تمام شده. اصطلاحی دارن قیام قیامت، دور قیامت،
و دور قیامت شروع شده، تمام تکالیف برداش، نه نماز بخونن نه روزه بگیرن، مثلا راستای شراب بخورن و الی آخری. عبارت معروفی هم داره که شما در دور سابق اگر شراب میخوردین حد براتون جاری میشد، حالا اگر شراب نخورین حد میزنیم، اگر کسی شراب نخوره حد برو جاری میشه، در دور قیامت به عکس شده. علایه حاله هنوزم این طایفه اسماعیلی ها همینطوره. خب این حادثه بعد از موت عبدالخطاب و مثلا سرکوب جریان تند قلوب در کوفه، چیز در حدود 400 سال گذشته دیگه. حالا چطور شده اینا مخفی بودن، زیر کار بودن، همین خط یک دفعه رو به ظهور بگذاره، این خطی که حدود 400 سال بینشیه؟ حالا احتمالا مثلا عدهشون شهرهای دور رفته بودن، جاهای بودن، به هر حال این پدیده رو ما میبینیم. البته این مال کل اسماعیلی ها نیست، اسماعیلی های مصر ایران. در همون زمان اسماعیلی های مصر هنوز مقید به شریعت بوده، هنوز هم هستن، همینه که اسلام شدن بحره اسماعیلی مصر. البته اسماعیلی مصر چند سال بعد از این تاریخ مزمحل شد کلن، خود خلافت فاطمی در مصر این 559 بود، در 567 یعنی 8 سال بعد اصلا کلن اسماعیلی های مصر از بین رفتن. زمان هم به اصطلاح همون معروف صلاح الدین ایوبی، کل اسماعیلی مصر از بین رفتن، اسماعیلی ایران 654 از بین رفتن، یعنی بعد از این حادثه به نهاد 5 سال. و الا اسماعیلی مصر 8 سال بعد از این حادثه که در ایران اتفاق افتاد، و اسماعیلی مصر الانش هم که هست به شریعت مقیدن، نماز موقع روزه میگن، کار رو انجام میدن، به حلال و حرام مقیدن، به خلاف اسماعیلی ایران. حالا این کیف ماکان یک نکته عجیبی در این جهت وجود داره، یعنی حس میکنه انسان این خط قلوب مثل یک جریان روحی در تاریخ شیعه است. البته انشاءالله اگر فرصتی شد من این جریان رو بهتر توضیح میدم. به هر حال خود بنده هم بنا شد که دیروز دیگه دیم این بحث طولانیه، چون مرحوم یونس ابن عبدالرحمن این رو کشید روی اصحاب امام باقر و امام صادق، ما گفتیم حالا که ایشون یه توضیح داد، یه توضیح هم ما بدیم، چه اصحاب امام صادق امثال عمار ساباتی، چه بعدی ها امثال ابن فضال و بعدی ها واقفیه، و چون مرحوم یونس اینا رو دیگه شرح نداد، و ما میتوانیم همینطور به دید واقعی و ریشه‌ای به احادیث طائفه مطلقاً، چه اونایی که یونس شرح داده چه غیرش، نگاه بکنم. البته انصافش با تمام زحماتی که تا حالا فرض کنم خود من کشیدم، یه چیز نزدیک 70% 75% فوقش 80% روایات بتونیم کنترل کنیم، هنوز هم روایات نسبتا متناوبی هست که از این کنترل علمی خارجی، لکن این اساسش اینه، یعنی اساس این تفکر اینه، یعنی اساسش اینه که ما به جای اینکه رو بیاریم به حجیت، حجیت یعنی اون صورت علمی، صورت ذهنی. حالا این صورت ذهنی ما دو جوره، یه صورت ذهنی است که حاکی از واقع اسمش امارات، یه صورت ذهنی است که بریده از واقع اسمش اصوله. در مقابل این صورت ذهنی خود واقعیت، یعنی مجموعه شواهد تاریخی رو جمع بکنیم که ما رو مستقیم با واقع روبرو بکنه. یه وقتی من با این آقایی که در بحث کردیم با هم دیگه، او به من گفت که این مطالب شما به درد مورخ میخوره یا فقیه؟ گفتم با ما یه توضیح بطرح کردیم، مورخ یعنی واقعیت، فقیه یعنی حجیت. خب طبیعتا دنیای امروز در سطح آکادمیک و سطح دانشگاه ها زیر بار حجیت نمیرن، طبیعتا همینطور دیگه، اونی که الان مطرح میکنم واقعیت. حوزه های ما هم طبیعتا رو به حجیت هم، یعنی طبیعتا دو تا جبه مختلف رو رو هستیم، لذا هم طبیعتا احکامی که یعنی علومی رو که در حوزه ها بررسی میشه صفت علم برش قائل نیستن، سرش مقدارش مال اینه. به هر حال سعی ما بر این بوده که تا جایی که میتونیم با شواهد، با جمع شواهد تاریخی و جغرافیایی و علم شواهد خیلی مختلف، با متن واقعیت رو بروشیم. مثل یونس ابن عبدالرحمن، یونس داره در حقیقت واقعیت رو میگه، میگه من مستقیما از اصحاب امام صادق نوشتم، حضرت رضا فرمودن که، نگفتن حجت نیست، آه دروغ، این اصحاب ابوالخطاب برداشتن این احادیث دست و جعل و وضع و این کارا کردن، اصولا کلا واقعیت نداره. و این کار رو میشه کرد، چون از کردم چند بار در همین اونجا از کردم اون بحث فهرستی که بنده مطرح کردم در حقیقت این روح تاریخه، یعنی اون روحی که حاکمه بر این جریان و در زمانهای مختلف اون واقعیت خودش رو حفظ کرده. این کلمه روح حالا غیر از اون معنایی که ما میکنیم یه اصطلاح حتی در مثلا طب قدیم هم به عنوان مثلا یه روح گل مثلا، چون گل حالاتی داره، گلی که تازه میکنه انسان، گلی که خشک میشه، گلی که ممکنه ازش گلاب بگیره، گلی که ممکنه این گلاب عطر ازش بگیره، گلی که فرض کنیم مثلا امروزی ها توی دستگاه مثلا اسپری درست کنه افشان میکنن، اینا میگن در تمام این حالات یه واقعیتی در تمام اینها موجوده، اسم اون روح میگن، موردش از روح اینه. یعنی شما این حوادث تاریخی رو ولو مفردا نگاه میکنید، رجال حالت روح نداره، حالا جهات مختلف داره نمیخوام وارد بشه، اما این بحث فهرستی چون برمیگرده به یک طائفه معین، این در حقیقت همین روح طائفه رو بررسی میکنه. مثلا چرا حدیث در کتاب ابن ابی عمر بود اما اصحاب بهش عمل نکردن؟ وقتی نگاه میکنیم فرض کنیم میبینیم که حسن ابن محمد ابن سماعی واقفی رو نقل کرده، تصادفا واقفیه بلکه حساب شبیسی هم هست، به قول مرحوم نجاشی کانه یوان دو پلبخ، من سابقا عرض کردم واقفیه به طور کلی دو جور بودن، عدهشون نسبت به حضرت رضا احترام میگذاشتن، میگفتن فقیه عالمه مثلا آل محمد، لکه اشتباه میکنه، خیال میکنه پدرش رو فوت کرده مثلا اینجوری، و یه عده خب دیگه من نمیخوام بگم تلفظش برمون مشکله، الفاظ غیر مناسب به حضرت رضا نسبت میدن. اینا رو اصطلاحا میگن واقفیهای تندرو یا معاند یا متعصب. این حسن به محمد بن سما از این قبیل. خب ایشون از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه. عرض کردیم از زمان علام به بعد خب یه خطی در شیعه پیدا شد این روایت حذف. قبل از علامه هم فرض کنیم مثلا مرحوم صدوق و قومی ها روایت ایشون رو قبول نکردن. بعدها به عنوان اینکه اینا مثلا روایتش موثقه قبول نکردن. مثل صاحب مدارک، صاحب ما اینا عمل نمیکنن به حدیث موثق مطلقا. علامه مختلفه گاهی عمل میکنه و نکته ای را عرض کردم سابقا. خب بعدها مثل آقای خویی به روایت موثق عمل میکنه، دقت میکنیم، یعنی یه جریان تاریخی رو که نگاه میکنیم این حالت اینطوری داره، یه عمل شده عمل نشده. و ما عرض کردیم نکته اساسی این نیست که بیایم بحث بکنیم آیا این در کتاب ابن ابی عمر هست یا نه. اگر اینا بیشتر رو این بحث بردن، چون ثقه است از کتاب ابن ابی عمر نمونه قابل اعتماده، ما از کردیم برفرض فرض کن در کتاب ابن ابی عمر بوده، ابن ابی عمر متوفای 217 زمان حضرت جواد، خب اصحاب ائمه فی ما بعد از امام هادی، از امام عسکری، حتی عده‌ای هم از امام حضرت مهدی سلام الله علیه استفتا کردن، سوال کردن، راجع به روایات پرسیدن. این اینطور نیست که حالا ایشون ثقه بود کار تمام بشه. اصلا بحث به نظر من یک زاویه غیرت، یا چون واقفی بود بگیم روایتش رد میشه، یا چون ثقه بود بگیم قبول میشه. من فکر میکنم مثل مرحوم صدوق راه بهتری رفته. اینا راه قومی ها رو من چند بار عرض کردم اشمان. تلقی مشایخ این خیلی برشون مهم بوده. خب نمیدن در مشایخ قوم روایات ایشان و کتاب های ایشان مورد تلقی قرار نگرفته، اما خب ایشون به قول معروف ثقه است و تألیفات داره و آثار علمی داره و استادش شاگردش منظورم شاگردش حمید بن زیاد از ایشان نام، لذا ما میتونیم یک دستبندی های کلی داشته باشیم. روایات عمار ساباتی، اینایی که مرحوم یونس نگفته، روایات ابن فضال پدر، روایات ابن فضال پسر، روایات مثلا واقفی ها از اولشون، بعیده مثل یونس از علی ابن ابی طالب ممکن روایت کرده باشه اما رو اون خیلی حساب کرده باشه، فوق العاده بعیده. ما مثلا کتاب که منسوب به امیرالمومنین بود که فی ما بعد عده از علمای شیعه، حالا یا شیعه اثناعشری یا زیدی یا اسماعیلی، به اون اعتماد کردن، به احادیث کتاب اعتماد و الی آخری. من حرفم اینه که ما تقریبا الان در قرن 15 هم مقداری زیادی میتونیم از همین راه و روشی رو که مرحوم یونس بن عبدالرحمن که به اصطلاح ما واقعیت، از این راه استفاده کنیم. یعنی مادام ما ممکن است با واقعیت روبرو بشیم، بهتر از این است که، یعنی متعین نه این که بهتره، تا با حجیت سر و کار بزنیم. مسائلی مثل ترجیح، تخییر، الجمع، مهما، اینا همه فرع حجیته. اما مسائلی که میگه نه، اصولا حق یکی بوده، مقدار زیادش جعل شده، تحریف شده. البته مطلبی رو که مرحوم یونس بن عبدالرحمن به او اشاره نکرده، اختلاف نسخه، ایشون فقط جعل گفته. ما الان مقدار زیادی از مشکلات تعارض ما اختلاف نسخه، در یه نسخه بوده، در یه نسخه نبوده. طبعا یونس می مشکل اشاره نکردیم، مشکلی است که ما الان بهش مراجعه میکنیم و کاملا واضحه، اختلاف نسخ واضحه، یکی از عوامل مهم اختلافات همینه. و لذا من همیشه عرض کردم ما الان در وضعی که داریم در این احادیث متعارض که در فقه لاقل روش کار شده، شاید 80% رو نتونیم به امام نسبت بدیم. یعنی اختلافات مال بعد از امامه، نه خود امام، مال بعد، مثلا محمد مسلم زراره از فرسان، یونس بن عبدالرحمن، اختلاف مال بعدی هاست، اصلا به خود امام هم نسبت داده نمیشه. عرض کردیم در میان شیعه اولین کسی که روایت متعارضه در این حجم سنگین مطرح کرد مرحوم شیخ طوسی است، و اولین کسی که اصولا سبب تعارض شدن باز خود شیخ طوسی است رحمت الله علیه. یعنی ایشون روایاتی رو که کلینی و صدوق حذف کرده بودن، ایشون آوردن و سعی کردن جواب بدن، خصوصا به همین الجمع مهما هم کرد که خب خیلی از جواباش هم روشن نبود. و عرض کردیم مشکل بزرگی که در بغداد پیدا شده بود این بود که کتاب‌های شیعه در اختیار اهل سنت بود، خب قدرت سیاسی پیدا کرده بودن، مثل همین زمان ما الان بعد از همین جمهوری اسلامی در ایران کتاب‌های بسیار زیاد در نقد شیعه نوشته شد، خیلی زیاد، چون یواشوش علمای اهل سنت کتاب‌ها رو پیدا کردن، مطالعه کردن، شروع کردن به نقد و انتقاد و اینها. همین حالت در 1000 سال قبل در بغداد شد، چیز جدیدی نیست، من خیال بکنم، بلکه 1100 سال قبل، 1100 سال قبل در بغداد شد. اصلا مرحوم شیخ طوسی تو اول تهذیب نگاه بفرمایید، نقل میکنه از استادش مرحوم شیخ مولوی، یک آقای را از شریف فلان نمیشناسید، شریف یعنی سید، سید فلان، ایشان شیعه و سنی شده، اصلا از تشیع برگشت به خاطر اختلاف روایت اهل بیت، نقل میکنه مرحوم شیخ طوسی خودش نقل. یعنی یک احساسی داشتن که باید این تعارض رو بردارن. حالا اگه این تعارض رو به این راهایی که مثل یونس رفته یا اختلاف نسخ با اینها برمیداشتن، خیلی میتونست تأثیرگذار باشه. دیگه من به همین مقدار اکتفا میکنم. یعنی به عبارت اخرى بخوام واضح‌تر صحبت کنم، الان حتی خدای بروجردی مثلا در کتابش یه بابی رو قرار در حجیت اخبار ثقات، باب بعدیش رو مثلا بعدش یه باب در باب مایعال عجبی تعارض و روایات. این تفکری که من عرض کردم به عکسه، اولا تعارض قائل نیست، اختلاف قائله، روایت تعارض، چون تعارض این که هر در عرض هم باشن اون فرع حجیته، قائل به حجیت نیست، اختلاف هست، اول اختلاف باید حل بشه تا به حجیت برسیم، نه اینکه اول حجت بعد تعارضه، دو تا دیدگاه کاملا متفاوت، دقت کردید؟ اول باید اختلاف بین روایات رو حل کرد، بعد از حل اختلاف اون وقت حجت معین میشه. این دو دیدگاهی رو که من میخوام بگم اینه، آیان اول حجیت، اهل سنت هم این کار کردن، این کاری که آیان ما انجام دادن همین کاری که اهل سنت کردن، چیز تازه‌ای نیست، چون قائل به حجیت تعبدی هست، هر کسی قائل به حجیت تعبدی شد اول حجیت رو مطرح میکنه بعد تعارض رو، چون اگر دو تا روایت مختلف باشن، یکیش مثلا خبر ثقه باشه یکیش نباشه، اصلا میگه تعارض نیست، تعارض بین ثقه و لا ثقه، حجت و لا حجت معنا نداره. لذا اول اثبات حجیت میکنن، بعد از اثبات حجیت متعرض تعارض و حل تعارض میشن. طبق این تصوری که ما خدمتتون عرض کردیم به عکس مطلبه، اول باید اختلاف رو برداشت و تعارض هم نیست، اختلاف کلمه تعارض هم درست نیست، صحیحش اختلاف حدیثینه، بعد از اینکه اختلاف حدیثین برداشته شد حجت معین میشه. دقت کردیم؟ حتی ممکنه هر دو هم حجت نباشن بعد از تعارض اونها، یا مثلا ممکنه بگه فعلا شرایط در هر دوی جوری که نمیتونیم قبول بکنیم، بس نتیجتاً به احتیاط برگرده. علا ای حال، این فرق بین این دو مبنای کلی و عرض کردیم مبانی اصحاب ما اساسا همون دومیه، اولی نبود. این مبنی که در اینجا الان آمده، این در حقیقت از زمان شیخ قدس الله سره و نکتش رو هم خدمتون عرض کردیم.
بحث در اختلاف مسترجم بحث حجیت و عدم حجیت مگه
نه دو تا کلام نقل میگه آقا یک کلامش درست نیست یا این کلامش نسخش باطله، اختلاف هست اما حجیت نیست. عرض کنیم که بعد البته من چند مثال زدم، یعنی مثالی که ما بحث اون در حدیث خیلی اوسه از این مثال هاست، لیکن من عرض کردم اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم باید چند مدتی سر این بحث ها وارد بشیم و این بحث ها دیگه فعلا به این مقدار بس، بیشترش دیگه باید رفت داخل در فقه و در ابواب مختلف، فقط فقه نیست، در بوت عقاید هست، بوت اخلاق هست، حتی مکروهات مستحبات، همین که مثلا میگن ایستاد آب بخوری مکروه، مثلا اراده داره ایستاد آب خوردن مکروه، اراده داره که نه در شب مکروه در روز مکروه نیست، اصحاب حمل مطلق بر موعد کردن. خب میدونید این بحث اصولی را حالا اون روایت اصلا قابل قبول هست قابل قبول، این بحثای مفردات رو بخوایم وارد بشیم یه خیلی طول میکشه، اجمال رو عرض کردم توضیحاتش باید در فقه داده بشه. در کتاب من گفتم 23 و 24 در این کتاب جانالیز من بله اشتباه بله 23 و 22 و 23 بود من امروز این بله اشتباه 26 نگاه کردم، من خاکم 24 و 25 خوندیم. حالا 24 و 25 چون یه حدیث واحدیه از حضرت موسی بن جعفر و یه نوشتاریست به ایشان نسبت داده شده، اگه بذاریم برای فردا حواسم رفت روی 26، حدیث 26 این باب از کتاب وسائل نقل کردم. این البته عرض کردم این جلد جامع الاحادیث زمان خود آقای بروجردی چاپ شده، در اون زمان هم غیر از وسائل راهی نبود، البته ایشون شاید آقای بروجردی دقت نفرمودن تو بهار هم آمده، من عرض کردم شب باز چون بهار به نظرم تو این جلدی که چاپ جلد هر جلد دوش یه بابی داره در باب علاج تعارض، اونجا داره این روایت، اونجا هم داره، اما ایشون از نسخه وسائل نقل کرده. سعید ابن هبت الله راوندی، همین که قبر ایشون در صحنه حضرت معصوم از قبر بلندیه، قبر مرحوم، عرض کردیم از علمای راوندی ما یکی ایشون خیلی معروفه که به اصطلاح قبرش هم اینجاست، اهل راوند کاشان بوده، سعید ابن هبت الله، و کتاب‌های فراوانی داره، انصافاً هم مرد دقیق و نظری است، انصافاً مرد قابل اعتمادی است، و از مثل خط مرحوم سید مرتضی است، ایشون قائل به حجت خبر نیست، لذا این که ایشون میگه فی رسالتی علتی الف ها فی احوال احادیث اصحابنا به اثبات صحت ها، ما میفهمیم رساله چیه در برمیدیم، چون خود ایشان قائل به حجت خبر نیست اصلا. اثبات صحت ها، اثبات صحت های مال کسانی است که قائل به حجت خبر هست، که این خبر صحیحه. مرحوم راوندی، مرحوم امین الاسلام تبرسی صاحب کتاب مجموع بیان، مرحوم اون تبرسی دیگه، مرحوم به اصطلاح احتجاج صاحب احتجاج، حتی این کتابی هست به نام النقض مال اون عبدالجلیل قزوینی رازی نوشته، ایشون هم قائل به حجت خبر نیست. اصلا این خط وسط که بیشتر خط مفسرین و متکلمینه و عده از فقهاشون مثل مرحوم ابن ادریس، مراد من از خط وسط از زمان شیخ طوسی تا علامه، مراد من از وسط اینه تا محقق حلی، این خط وسط غالبا قائل به حجت خبر نیستن، مثل ابن ادریس، مثل همین کتاب قنیه مالکیه یادم افتاد، بلا ابن زهره، ایشون هم قائل به حجت خبر نیست، خود مرحوم راوندی قائل به حجت خبر نیست، یک سید ابوالرضای راوندی داریم، اون سیده، این شیخ به اصطلاح اون سید بلا سید اون نهج بلاغه هم داره و جهات دیگه هم داره، اونم مرد ملایی است، اونم شرح حال خاصی داره که حالا دیگه واردش نمیشه، ایشون هم الان وارد نشه، فقط به همین مقدار ایشون نوشته که فی رسالتی علتی علفا، ببینید از ذریعه اسمی رساله برده، رسالتون فی احوال احادیث اصحابنا، چون من نشد مراجعه کنم، عرض کردم یا در این وسائل چاپ قدیمه، یعنی چاپ مرحوم ربانی، یا البته این قسمت رو آقای ربانی چاپ نکرده، این جلد 18 وسائل رو مرحوم آقای ربانی نبوده تصحیح نکردن، آقای دیگری تصحیح کرده.
آقا رابندی ها رو
می‌فرمودید
یکیش رو
دیگه بحث خیلی خارج میشه، حالا هم یکی مسئولی اونم مناقب فراوانی داره، مرد بزرگواری است و در بهار هم آمده. به نظرم توی بهار داره فی رسالت الفقها، توی یکیش داره فی رسالت الفقها، توی یکیش داره فی رسالت الفقها، ظاهرم این الفقها درست باشه، رسالت الفقها من نداره. علایه حالم به نظرم توی بهار نگاه بکنین در جلد دوی بهار، به نظرم رسالت الفقها اسمشو برده. و اینجا عده از این آیان معاصر ما که مفصلا در تعارض نوشتن راجع به این بحث کردن که اولا طریق شیخ هور به این کتاب ایشان مجهول روشن نیست. البته اصطلاحا این زمان نبوده که خیلی طریق بخوان، حالا من بعد توضیح میدم، اصطلاحا زمان مشایخ خیلی دنبال طریق نبودن، زمان ربات اگر در جنبه ربات باشه و شیوخ باشن خیلی دنبال روایت نبودن. حالا یا حاله مشکل ترش اینه که در کتب اصحاب چنین رساله رو بیشان نسبت ندادن، مشکل این کار اینه و لذا آیان بحث کردن که مرحوم صاحب وسائل یا صاحب بهار این رساله رو، این روایات رو از این رساله راوندی رو از کجا گرفتن. و من سابقا هم توضیح دادم اولین کسی که از این رساله نام برده این دو بزرگوار نیستن، مرحوم ملا محمد امین استرابادی در فواید مدنیه اسم برده، مثلا این احادیث تو فواید مدنیه آمده، قبل از ایشون هم نداریم. فواید مدنیه اوائل قرن 11 همه به نظام 133 وفات ایشانه، 34-33 مرحوم مجلسی 1033 مرحوم 1104-150 ایناست. حالا یا حالا این دو بزرگوار دو تا اخباری ما هم از کتاب ملا محمد امین گرفتن، جایی هم این رساله به ایشان نسبت داده نشده، یعنی جزء آثار ایشان، نسخه خطی هم که نداره که قرار نسبت داده، چین رساله به ایشان نسبت داده نشده. ملا محمد امین استرابادی هم مرد واقعا ملایی است، انصافا نمیشه انکار کرد، لکن خب چون در مدینه بوده و در مکه بوده به اسم جار الله، کسی که یک سال در مکه میمونده بهش جار الله میگفتن، همسایه خدا، چون ایشون در مکه و مدینه بوده فواید مکیه و فواید مدنیه نوشته، فعلا نمیدونیم ایشون در اونجا پیش مثلا بعضی از شیعه ها این کتاب دیده، کجا دیده، پیش کی دیده. ایشون مرد ملاست، مطلع، اما حالا این نسخه رو اشتباه کرده، مال ایشان بوده نبوده، فعلا ما نسبت چین رساله ای رو به قطب راوندی نمیتونیم بدیم، الان برای ما مشکل داره. سند خیلی مهم نیست، طریق ملا محمد امین استرابادی به ایشان مهم نیست، اما فعلا شاهد روشنی اصل این مطلب نداره که اصلا قطب راوندی رساله اینطوری داشته باشه. از اون ورم با قطب نمیخوره، چون داره فی احوال احادیث اصحابنا به اثبات صحت ها، ایشون قائل به حجت خبر نیست که اثبات صحت ها بگه. اصلا ایشون خط سید مرتضی، عرض کردم این سه تا خط همیشه در ذهنتون باشه، یه خطی که صحت تعبدی قائله، حجیت تعبدی، یه خطی که قائل است به حجیت با شواهد، یه خطی که اصلا حجیت قائل نیست، حتی اگر خبری باشه در کتاب مشهوری باشه، در کافی باشه، در فقیه باشه، اصحاب هم بشه عمل کرده باشن، بازم خبر حجت نیست. اون چه که پیش اینا مهمه مضمون خبر و اینکه این مضمون متلقا به قبول هست یا نه، عمده اینه. ولذا عرض کردیم کسانی که این خطه، حتی اینها به متن خبر هم کاری ندارن، نه به صدور خبر، به متنش هم کاری ندارن، چون بحث خیلی مهمی هست راجع به بحث متن و بررسی متن. کسانی که قائلن به حجیت تعبدی اونا دنبال متن میرن، اما کسانی که اصلا قائل به حجیت نیستن اونا اصلا به متن کار ندارن، نه به صدور کار دارن. چون از که حدیث رو ما از سه جهت بررسی میکنیم، صدور، متن، مضمون. مرحوم شیخ نوشتن صدور، جهت صدور، دلالت، حالا ما عوضش کردیم، مثلا مرحوم شیخ ابتدا نوشتن ناینی، مرحوم ناینی، آقای خویان، همشون نوشتن اینه که نوشتن صدور، جهت صدور و دلالت. ما از کردیم صدور متن و مضمون، کاری به دلالت اونی که از خبر استفاده، مثلا حرمت، وجوب، این دوم. و عرض کردیم فقهای ما بیشتر یعنی روی مضمون بیشتر کار کردن، چون وضع شیعه جوری بوده که تلقی، کسایی که دنبال تلقی رفتن بیشتر رو مضمون کار کردن، نه رو متن و نه روی صدور. علی حال مرحوم قطب راوندی قائل به حجیت خبر نیست، من نمیفهمم اثبات صحت ها، اینم نفهمیدیم اصلا این رساله رو که مرحوم ملا محمد امین استرابادی از ایشان نقل میکنه این کجاست. ان محمد و علی یعنی ابن علی ابن عبد الصمد، باز اینجا بعضی ها بحث کردن که این یعنی چی، مثلا علی ابن علی ابن عبد الصمد چیه، توجه نکردن. اصولا مرحوم علی ابن عبد الصمد نظر نیشابوری حربیه، ایشان دو تا پسر داره، یکیش به اسم خودش، یکیش به اسم محمد، محمد و علی، به اینا از مشایخ و اساتید این راوندی هستن. ان ابیه ما علی ابن عبد الصمد، نظرم علی ابن عبد الصمد تمیمی باشه، مرحومش شاه‌بزرگ در طبقات شیعه اسمش آورده. و اینها به اصطلاح همین که عرض کردم، اینا سلسله مشایخ هن. سلسله مشایخ وقتی که دیگه کتاب ها مشهور بود عنوان داشت، اینا برای اتصال سند بیشتر مطرح بود. ما یه سلسله رواد داریم، یه سلسله مشایخ داریم، یه سلسله وسط هم داریم. پس که مثلا علی ابن ابراهیم عن ابی، عن حماد، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر، مثلا خود زراره و حریز و حماد اینا سلسله روات هم. ابراهیم تقریبا وسطه ما بین مشایخ و روات، پسرش جزء مشایخ دیگه، بعد میاد مرحوم کلینی، بعد میاد فرسون سعد ابن عبدالله، دیگران اینا دیگه همه جزء رتبه مشایخ هم. دقیق میفرمید؟ وقت بین صدوق و بین قطب راوندی قطعا رشته مشایخه. و عرض کردیم در میان علمای اهل سنت روی مشایخ کم کار کردن، بیشتر این کار رو همیشه رو روات میبرن. دقت بکنی اصطلاحی خودش دیگه، مشایخ مستغنی از توصیق هم، لیکن در بین علمای شیعه خیلی این مطرح نشده. عرض کردیم اولین کسی رو که من خبر دارم، چون میترسم چیزی بگم، در شیعه مطرح کرده شهید ثانی در درایه است. شهید ثانی این رو مطرح میکنه که مشایخ احتیاج به توصیق ندارن، مستغنون عن توصیق، این که مشایخ بی نیاز از توصیق هم. دقیقا فهمیدیم این از زمان شهید ثانی مطرح شده و هنوز هم مشهورتر بین اصحاب همینه. البته یکی از مقدمات معجب مرحوم استاد هم همینه، ایشان قبول نفرمودن، مرحوم استاد قبول نکردن که مشایخ مستغنی از توصیق باشن، مشایخ هم توصیق میخوان. و ما راجع به این مطلب جداگانه صحبت کردیم. یه اشکالات صغروی مسئله بیشتر داره تا اشکالات کبروی، دیگه حالا وارد بحثش نمیشم. حق با مرحوم شهید ثانی است، مشایخی که معروفن به مشیخه، چون یه مشکلی که پیدا شده، مثلا حالا من سریع میخوام رد بشم، فرض کنید شیخ صدوق رو، فرض کنید ادعا میکنه استاد شیخ صدوقه، شیخ از شیخ صدوقه، جزو مشایخ ایشان پس توصیف شده. یک مشکل کار اینه، ببینید ما حتی به لغت آمار، با واقعیت آمار صحبت کنیم، شیخ صدوق مجموعاً در مجموعه کتبش حدود 240 یا 230 225 تا 240 تا استاد رو نام میبره، شیخ رو نام میبره. این مرحوم آقای ربانی نسبت به کارهای قدیم یه مقدمه بر معانی الاخبار صدوق نمیشه، ایشون نام برده یکی یکی، 243 شمارش حالا دارم نیست، من نگاه کردم با اجمالاً نه با دقت، تکرار داره. حالا رضا خود منم احتمالاً اخیراً هم کارهای خاصی شده باشه، من خبر ندارم. من قدیمترین کار رو آقای، البته یه مقدار مشایخ ایشان رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک داره، دقیقاً دارن. عرض کردم خدمتتون این مطلب که ما بیایم توصیق رو زیاد بکنیم به جای اینکه فقط به خبر عمل بکنیم، چون عرض کردم یه مشکل این شد که علامه آمد گفت مثلا فلان ثقت کن، بعد ها آمدن گفتن خبر ضعیفه ولیکن اصحاب عمل کرده قبول میکنیم، این شد مبدأ. بعد اخباری آمدن گفتن نه این حرف قبول، کل اخبار عمل میکنه، لیکن اصل مطلب درست بود، یعنی اصل مطلب این بود که علامه روی مصادر و منابعی که ما داشتیم توصیف محدود بود، یعنی نجاشی و رجال شیخ و کشی و اینا خیلی توصیف محدوده. انصافا عرض کردم مقداری که علامه توصیف کرده با واقعیت روایت ما نمیسازه، این واقعیتیه. حالا اون اهانت‌های اخباری‌ها رو بیشون نمی‌کنیم، اما این واقعیتیه، این نمیشه انکارش کرد. یعنی این مطلب اگر بخوایم با کتاب خلاصه علامه روایت اهل بیت رو بررسی کنیم، پویش بکنیم، انصافا ضعیفه، نمیشه انکار کرد. چه انکار ناگزی که با حدیث آشنا بشه میدونه، چون منابع اولیه ما در توصیف کمه. اشکال سر علامه نیست، ما هم این کار رو بخواییم بکنم نتیجه علامه است. لذا عرض کردیم بعد از علامه هم نگوزم خبر صحیح ضعیف، لیکن اصحاب عمل که قبول بکنیم این راه رو رفتن و انصافا هم این راه اجمالا خوبه، نمیخوایم این کار بکنیم. این راه هم آقای خویی منکر این راه شدن، مثلا آقای خویی، مثلا مدارک، اینا منکر این راه شدن. دیگه حالا اون چه کار بکنیم؟ بسیست که حالا ما در قرن 15 میخوایم انجام بدیم. عرض کردیم این اخباری ها گفتن همش درسته، همه که در کتاب مشهور از لاره. خب این هم نمیشه قبول کرد، انصافا این هم قابل قبول نیست که، نمیشه زیر بار این حرف رد. نه اون حرف علامه به اون محدودیت دهین. ببینید از قرن هشتم که آمدن به تنقیح حدیث به رجالی پرداختن با مشکل برخورد کرد. یک حل مشکل این شد که عمل رو معیار قرار بده، یه حل مشکل این شد که همه رو قبول بکنید، اصلا برید زیر بار عمل رو بزنید. اینا هیچ کدوم مشکل حل نه، اون عمل باز یک مقداری با واقعیت نزدیکتره. راه اخباری ها خیلی هم به راه علامه هم با واقعیت نمیسازه. عرض کردیم از قرن 12 مرحوم وحید بهوانی یک راه جدیدی رو باز کرد. بیایم دایره توصیف رو باز کنیم، نه عمل رو. عرض کردم چون منابع توصیف ما کمه، خب بیایم راه های دیگه هم برای توصیف پیدا بکنیم. مثلا روایت ابن ابی عمر، روایت عجلا، این دقت کردیم. یکی از این راه ها استاد صدوق بودن، یکی ایش مثلا استاد نجاشی بودن. ما حدود 7 تا 8 استاد از مرحوم کلینی داریم، صاحب کافی، اینا رو نمی‌شناسیم. یه 7 8 تا هستن که اینا رو نمی‌شناسیم. بگیم چون استاد کلینی ثقه است، ببینید این راه‌های جدیدی بود که اسمش گفتن توصیفات عامه. الان اسمش شده توصیفات عامه. این راه رو ابتدایش تقریبا میشه گفت وحید بهوانی شد. اینم حرف بدی نیست، اجمالا حرف بدی نیست. آقای خویی هم یه مقدار تو مقدمات معجم تأکیدشون رو اینه و زیاد نوشتن دیگه. بعد از این جریان خود مرحوم آقای حاجی نوری این راه رو قبول داره، اجمالا صاحب وسائل قبول، صاحب وسائل که بیشتر عمل و اون که اخباریه چی از خط خارجه. وقتی یکی از اونها هم استاد صدوق بودن، ببینید حالا من همین میخوام بگم، به مجرد این که صدوق روایت بکنه شیخ نمیشه، مشکل سر اینه.
نسخه داشتن، یعنی مثلا این مشکل استاد
چون
سنت
چون کنند شیخشون در حد نسخه نیستن. ببینید ما الان مشایخ صدوق که نگاه میکنیم، یک آمار نسبی خدمتون عرض کنم، حدود 240 تا. مثلا من یادم میاد بعد جا خودم نگاه میکنم در مشایخ صدوق، تو این آمار آقای ربایی نبود اگه اشتباه نکرده باشه، خود من که مراجعه میکردم تو آمار ایشون پس این 240 تا 230 تا، حالا با قول امروزی ها با لغت آمار صحبت کن، از این آمار حدود 7 تا 8 رو جزو مشایخ مثل پدر صدوق، مثل ابن الولید. دقت میکنی چی میخوام بگم؟ حدود 7 تا 8 رو. حدود 10 15 تا هم به نام ناقص محمد بن موسی بن متوکل نام میشه درسته، مثلا محمد بن علی ماجلی به از این ور بر درستش، اینم 10 15 تا. وقتی نسبت چقدر میشه؟ 215 نفرش بالمره مجهولن. یعنی بالمره اصطلاح من، مراد من مجهول، این اصطلاح بنده از مجهول، اسمشون در هیچ کتابی نیامده، در هیچ مصدری نیامده. که تو ممکنه بگیم خدا نکنه شک در وجود خارجی رو بکنیم، که اصلا وجود خارجی دارن یا وجود خارجی ندارن. بالمره مجهولن. دقت نسبت روشن بشه، از 240 تا حدود 7 تا 8 تا جزء مشایخ بزرگن، حدود 15 تا به زحمت مثل محمد بن موسی بن متوکل. لذا اشکال آی خویی اگر اشکال صغروی بود بهتر بود تا اشکال کبروی. اون که معیار مش مثلا نجاشی میگه شیخون لاصحابنا، این بله نجاشی وقتی گفت شیخون قابل حسابه، اما اینکه صدوق از اون نقل بکنه نه. باز مثلا بعضی همون گفتن صدوق ازش نقل که رضی الله عنه هم گفته، رضی الله عنه چه ربطی به توثیق داره و وثاقت داره؟ خدا رحمتش کنه، این خدا رحمتش کنه چه ربطی به وثاقت داره؟ عرض کردیم رضی الله عنه که من خودم مراجعه کردم روی مشایخیست که شیعه هن، روی مشایخ شیعه رضی الله عنه میگه، سنیار نمیگه چون از سنیا زیاد نقل میکنه. اون چی که من خودم مراجعه کردم دقت کردم، مثلا ایشون حدیث از بخاری اینا نه، چون نمیرفته پیش من اون زمانی که ایشانه دو دوران طلایی حدیث اهل سنت کرد، نمیرفته ایشون مناسب خودش میده پیش مشایخ اهل سنت حاضر بشه. دقت کنید ظاهرا میرفته این دهات مهادیکی یک شیخکی پیدا میکرده که اتصال سند و بخاری پیدا بکنه، همین مقدار اتصال سند. لذا هم خیلی از احادیثی که ایشون میاره یا سندن یا متنن با کتب اهل سنت فرق میکنه، دیگه حالا یه شرح طولانی داره. لذا به ذهن ما اونطور که خود ما با واقعیت مشایخ ایشان روبرو شدیم رضی الله عنه بیش از تشیع چیزی از توش در نمیاد، وثاقت از توش در نمیاد، از ایشون از کسی نقل بکنه. ایشون در یک داره که فلانی نقل میکنم کان انسب من رأیت، خیلی ناسبی بود، من از این ناسبی تر ندیدم، کان یقول اللهم صل علی محمد فردن، مثلا که حتی عالم داخل نشه، میگه من از این ناسبی تر کسی ندیدم، یه حدیثی در فضل اهل بیت تو خیلی ناسبی بوده، از ایشون نقل میکنه. حالا آی خوی اسمشو بردم مورد که مقدمه منجم دارم، حالا آی حالن انصافا این مطلب که این مشایخ احتیاج به توصیل هم صحبت دیگه هم هست که جاشی من اقل این حدیث بخونم. انا ابل برکات علی ابن حسین جوری، ایشون هم نمیشناسیم جز در همین رتبه مشایخه، انا ابی جعفر ابن بابوی، البته این حدیث کلن در آثار ابن بابوی نیست، بعد ان سعد ابن عبدالله ان ابی، پدر ایشون صدوق پدر، سعد ابن عبدالله ان ایوب ابن نو. من تمام این مقدمات رو گفتم، خوب دقت کنید، احتمال داره این اصلا حدیث از یک نسخه ابن ابی عمر باشه، یه نسخه ابن ابی عمر که از طریق صدوقه، احتمال داره از کتب صدوق باشه. اون وقت ایوب ابن نو خیلی نسخه مشهور از ابن ابی عمر نداره، تفسیرش وقت دیگه. انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، حدیث صحیحه به اصطلاح، به استثنای بحث مشایخش، مشایخ بگذارین کنار، حدیث صحیحه. قال قال از صادق علیه السلام ادابر که علیکم، ببینین حدیثان مختلفان، نگو متعارضان، مختلفان. فرزوم ما علی کتاب الله و ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فردو، فان لم تجدو هما فی کتاب الله فرزوم ما علی اخبار العامه فما وافق اخبارم فذرو و ما خالف اخبارم فخذو. این خیلی همچین مرتبه، همچین بقیه احادیث علاجیه نمیخواد. این چون حدیث از صدوق به بعد سندش صحیحه، یکی از اخبار علاجیه است که ترتیب داره، اول موافق کتاب بعد مخالفت عامه. لیکن عرض کردم هیچ شاهدی ما از این حدیث نداریم، از اون کتاب هم نداریم، اصلا کتاب مرحوم راوندی هیچ شاهدی ازش نداریم، از صدوق هم چنین شاهدی نداریم، از ابن ابی عمر هم چنین شاهدی نداریم، از امام صادق هم چنین شاهدی نداریم. خب چنین احادیثی رو ترک کردن، یعنی مطرح کردن قابل مطرح نیست. و صلی الله علی محمد، یکی از احادیث علاجی که ترتیب داره همینه که به قول اون صحیح هم است.